نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما شب زنده داران در ایران، از هر جایی که همراهید با رادیو فردا در نخستین ثانیه های شروع 29 اردیبهشت ماه، هر جایی که هستید و رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش ها. آزاده اسدی هستم و در آغاز دوشنبه در ایران شما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا همراهی میکنم تا برنامه‌های مختلفی رو بشنوید که همکارانم برای 45 دقیقه آینده شما تهیه کردند. بریم سراغ خبرها. ابتدای مجله نیمه شب با رضا جمالی که صدای او رو در طول شب ممکنه شنیده باشید. سلام رضا.
سلام بر تو آزاده و شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. در پی بی‌نتیجه ماندن دور چهارم مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی در وین، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دستیابی به توافق را ممکن دانست و نسبت به از دست رفتن فرصت هشدار داد. آقای ظریف روز یکشنبه در پیامی توییتری نوشت: توافق ممکن است و باید توهمات کنار گذاشته شود و نباید مانند سال 2005 فرصت از دست برود. پیش از این عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران گفته بود که در مذاکرات اخیر مشخص شد برای نگارش متن توافقنامه آمادگی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، جنرال حسین اسحاق فرمانده نیروی هوایی سوریه در نبردهای شرق این کشور کشته شد. این خبرگزاری به نقل از یک مقام دولت بشار اسد این خبر را تایید کرده است. پیشتر شورشیان گروه جبهه اسلامی اعلام کرده بودند جنرال حسین اسحاق روز شنبه در نبردهای نزدیک شهر ملیحه به شدت زخمی شده و روز یک شنبه درگذشته است. همزمان دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است میگوید جنرال اسحاق در حمله گروه موسوم به جبهه النصره وابسته به القاعده به پایگاه نیروهای دولتی در شهر ملیحه کشته شده است. ملیحه در نزدیکی جاده‌ای قرار دارد که دمشق پایتخت سوریه را به فرودگاه بین‌المللی این کشور متصل می‌کند. میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان از سازمان شیعی حزب الله خواست تا نیروهای خود را از سوریه بیرون بکشد و منافع لبنان را سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهد. این دومین فراخوان علنی آقای سلیمان از دبیر کل حزب الله برای قطع حمایت نظامی از بشار اسد در کمتر از یک سال گذشته است. به گزارش رسانه‌های لبنان، آقای سلیمان ابراز نگرانی کرده که ادامه حضور شبه نظامیان حزب الله در سوریه لبنان را نیز در معرض درگیری‌های بیشتر طایفه‌ای قرار دهد. بر اساس گزارش ها هزاران نفر از شبه نظامیان حزب الله با مشارکت رایزنان نظامی جمهوری اسلامی ایران در بازپسگیری بخش وسیعی از سوریه از دست مخالفان بشار اسد نقش مهمی ایفا کردند. الکساندر واسیک نخست وزیر صربستان میگوید در جریان سیل‌های کشورهای حوزه بالکان 44 تن کشته شدند. بارش باران و سیل‌های بی‌سابقه در بوسنی و صربستان طی چند روز گذشته موجب شده که هزاران نفر خانه‌های خود را ترک کنند. سطح آب در رودخانه‌های اصلی بلگراد پایتخت صربستان رو به افزایش است و بر پایه گزارش‌ها انتظار می‌رود رانش زمین در برخی مناطق خطرات بیشتری را رقم بزند. به گزارش خبرگزاری فارس، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران پس از دیداری با همتای عراقی خود در کنفرانس خبری در تهران گفت که این انتظار می‌رود که آن کشور اعضای سازمان مجاهدین خلق را در عراق در چارچوب موافقتنامه استرداد مجرمین به ایران تحویل دهد تا به گفته او آنها به صورت عادلانه محاکمه شوند. این گفته پس از دیدار آقای لاریجانی با مدحت محمود رئیس قوه قضاییه عراق مطرح شده که به دنبال دعوت ایران وارد تهران شده است. اکثر اعضای سازمان مجاهدین خلق در خاک عراق و در اردوگاه آزادی نگهداری می شوند. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران اعلام کرد که این کشور توان صدور گاز به اروپا را ندارد و همینک حتی برای مصرف داخلی نیازمند واردات گاز از خارج است. این در حالی است که وزیر صنعت ایران پیشنهاد تأمین گاز اروپا توسط ایران را مطرح کرده است. به گزارش ایسنا، مرکز پژوهش‌های مجلس روز شنبه نظر کارشناسی خود را در مورد صادرات گاز ایران به اروپا اعلام کرده و این نظر کارشناسی توسط دفتر مطالعات صنعت و معدن این مرکز تهیه شده است. و خبر آخر این که وزارت اطلاعات ایران اعلام کرد که 3 تن از عوامل بمبگذاری سال 89 در مهابات را دستگیر کرده است. در اطلاعیه‌ای که وزارت اطلاعات منتشر کرده، اشاره‌ای به تاریخ، مکان و مکان دستگیری آنها اشاره ای نشده، اما گفته شده است که این اقدام با پیگیری اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی صورت گرفته و افراد دستگیر شده وابسته به گروه کومله هستند. آزاده،
خیلی ممنونم از تو. رضا جمالی بود و خبرها رو شنیدید با رضا. اما اگر همراه ما بمونید وارد بخش تحلیلی میشیم و اگر به اینترنت دسترسی دارید در طول روز سری بزنید به سایت ما، خبرها رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید. radiofarda.com در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا واکنش ها به لغو سخنرانی حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی و اکبر هاشمی رفسنجانی.
این رو بارها دیده، مثلا الان ما در کشور یه روزنامه داریم که به هر کس دلش بخواد حمله میکنه، حتی فحاشی میکنه، تعقیب یا قرار نمیگیره یا اگر قرار بگیره هیچ نتیجه به بار نمیاره.
و انتقاد حسن روحانی رئیس جمهور ایران از کنار گذاشته شدن نخبگان به دلیل مسائل مذهبی و قومیتی.
این ماهای گذشته روبرو بودیم با بسیاری از چهره‌های مدنی که کنار گذاشته شدند و اعتراضات گروه‌های قومی و مذهبی مختلف که معتقدند که حتی از اجازه تحصیل هم محروم می‌شوند.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگری از برنامه صدای دیگر رو می‌شنوید، اگر با ما بمونید. در حالی که گروه موسوم به دلواپسان مذاکرات هسته‌ای و حجاب اسلامی در تهران و برخی دیگه از نقاط کشور گرد همایی و تظاهرات خیابانی برگزار کردند، سخنرانی حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی و اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به دلیل مخالفت گروه‌هایی همچنان نمیتونه برگزار بشه. واکنش‌ها البته به این مسائل همچنان ادامه داره. از فریدون زرنگار بشنویم.
در پی جلوگیری از برگزاری سخنرانی حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در دانشگاه بروجرد، به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، روح الله جمعی رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور گفته است به دستور وزیر کشور تعدادی از کارشناسان زیربط مأمور رسیدگی به این موضوع شدند تا این هیئت با بررسی تمام جوانب نتیجه بررسی‌های خود را ارائه کند. این مقام وزارت کشور در حالی از تشکیل این هیئت خبر داده است که هوشنگ بازوند استاندار لرستان گفته است که تاکنون هیچ نامه و یا خبر رسمی از وزارت کشور در این زمینه به استانداری این استان نرسیده است. استاندار لرستان همچنین گزارش‌های مبنی بر برکناری فرماندار بروجرد در ارتباط با لغو سخنرانی حسن خمینی را هم رد کرده است. پیش از این گفته شده بود که فرماندار بروجرد به دلیل لغو سخنرانی حسن خمینی از کار برکنار شده است. از سوی دیگر به گزارش سایت خبری تابناک، سفر اکبر هاشمی رفسنجانی به استان اصفهان برای شرکت در مراسم سالروز درگذشت آیت الله طاهری اصفهانی به دلیل مخالفت استاندار اصفهان لغو شده است. به نوشته تابناک، قرار بود آقای هاشمی رفسنجانی به دعوت محمد حسن طاهری، فرزند آیت الله طاهری، به اصفهان سفر کند و در این مراسم سخنرانی داشته باشد. محمد حسن طاهری، فرزند آیت الله طاهری اصفهانی، در گفتگویی با روزنامه شرق گفته است استاندار اصفهان به جای اینکه بخواهد با گروه‌های فشار برخورد کند، صورت مسئله را پاک کرده و با مخالفت با سفر آقای رفسنجانی کلاً سخنرانی‌ها را لغو کرده است تا هیچ برخوردی صورت نگیرد. از قاسم شعله‌سدی، حقوقدان و استاد دانشگاه در تهران، پرسیدم چگونه است که عده‌ای می‌توانند آزادانه گرد همایی و تجمع خیابانی داشته باشند، اما از سخنرانی نوه آیت الله خمینی و سخنرانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جلوگیری می‌شود. قاسم شعله‌سدی:
مسلماً اینها به مراکز جدیتر قدرت وصل هستند. اون مراکزش میتوانند نهادهای مسئول رو تحت تاثیر قرار بدن، مثل قوه قضاییه رو. شما نمونه این رو بارها دیده، مثلا الان ما در کشور یه روزنامه داریم که به هر کس دلش بخواد حمله میکنه، حتی فحاشی میکنه، توهین میکنه، توهات میزنه، همه کاری میکنه، ولی بعضی مطبوعات دیگر هم دارید که با کوچکترین موضع‌گیری میبندنشون. این در همه سطوح کشور شما میتونید این رو ملاحظه کنید. نشون دهنده این هست که یک دستی در حاکمیت وجود نداره و مراکز مختلف قدرت در حال رقابت هستند و طبیعتاً این گروهایی که چنین کارهایی میکنند از حمایت چنین مراکزی برخوردار خواهند بود.
قرار بود در همایش بروجرد علاوه بر حسن خمینی، قربان‌علی دوری نجف‌آبادی وزیر پیشین اطلاعات و هاشم رسولی محلاتی اولین رئیس شورای مرکزی ائمه جمعه نیز سخنرانی کنند. برخی رسانه‌ها دلیل لغو این همایش را مخالفت برخی از گروه‌ها با سخنرانی نوه آیت الله خمینی در این مراسم عنوان کرده بودند.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید در مورد لغو سخنرانی حسن خمینی نوه آیت الله خمینی و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و البته واکنش ها به این مسئله. اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران از کنار گذاشته شدن نخبگان به دلایل قومیتی، مذهبی و اعتقادات سیاسی انتقاد کرد. آقای روحانی که روز یک شنبه در مراسمی به عنوان تجلیل از هنرمندان و محققان نخبه سخنرانی میکرد گفت به بهانه های مختلف و با انگ زدن بخشی از نخبگان در کشور منزوی میشوند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی از رادیو فردا گفتگوی کرده با علی اصغر رمضان‌پور از معاونان پیشین وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی در لندن و از او پرسیده که سخنان رئیس جمهور ایران ناظر بر چه اتفاقاتی هست که در دوره ریاست جمهوری او رخ داده.
از ابتدای بر سر کار اومدن دولت آقای روحانی خودش با این مسئله روبرو بوده که حتی از وقتی که شروع کرد ترکیب وزراش رو پیشنهاد کنه با این انتقاد روبرو شد که کسانی رو حذف کردن که اون نتونست در تیم خودش به کار بگیره. بعد از اون هم در ماجرای تلاش وزارت علوم برای برگردوندن دانشجویان اخراجی، هم در تلاشی که دولت کرد برای بازگردوندن نخبگان به کشور، همه اینها تقریبا با شکست جدی مواجه شد برای اینکه دستگاه‌های امنیتی و نظارتی امکان اون رو بهش ندادن. افزون بر این در این ماه‌های گذشته روبرو بودیم با بسیاری از چهره‌های مدنی که کنار گذاشته شدند و اعتراضات گروه‌های قومی و مذهبی مختلف که معتقدند که حتی از اجازه تحصیل هم محروم می‌شوند. بنابراین به نظر میاد این مشکل تا حدی بالا گرفته که آقای روحانی رو به اینجا رسونده که مجبور شده اون رو در صورت سخنرانی که نوعی مجادله غیر مستقیم با آقای خامنه‌ای هست بازگو کنه.
روز یکشنبه سرتیپ پاسدار مسعود جزایری معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ایران از اون چه که مسائل فرهنگی مشابه به گفته او فتنه سال 88 نام برده ابراز نگرانی کرده. این عمده نگرانی‌های این طیف سیاسی در نظام جمهوری اسلامی دقیقاً چی هست؟
این نامه‌ای که گذاشته میشه به عنوان نگرانی‌های فرهنگی یا مثلا مسئله لائیسم یا نگرانی از ترویج تسامح یا حتی حرکت‌های مدنی که از حقوق بشر دفاع می‌کنه، همه این نگرانی‌ها یه جور تفره رفتن از صورت اصلی مسئله است و اون اینه که به این نامه‌ها حقوق افراد نقض میشه و وقتی افراد مراجعه می‌کنن به دولت یا دستگاه قضایی، دولت و دستگاه قضایی ناگزیر هست به اون توجه بکنه. در همین حد توجه بسیار محدود رو هم به نظر من دستگاه امنیتی نمی‌پذیرن. به همین دلیل چون دولت ناتوان از پیش بردن، مجبور بیاد وارد اینجور مناظره ها بشه، در حالی که در عمل خود آقای روحانی هم دولتش میدونه که با مماشات مسئله رو پیش میبره. همین امروز در حالی که این حرف آقای روحانی میزنه، یکی از مقامات وزارت ارشاد به صراحت رفتار خانم حاتمی رو در جشنواره کن یک رفتار غیر اخلاقی و نامتعارف دونسته و با لحن توهین‌آمیزی صحبت کرده راز یه چهره که شناخته شده است. یعنی درست در روزی که رئیس جمهور داره در این مورد میگه که باید به نخبگان هنرمند توجه کرد، این طرز صحبت مقامات دولت خود او هست درباره هنرمندان. بنابراین به نظر میاد که این سخنان آقای روحانی چندان از پشتوانه اجرایی جدی برخوردار نیست.
آقای رمضان‌پور، روز شنبه هفته جاری آقای روحانی صحبت‌هایی هم در رابطه با ماهواره و اینترنت مطرح کرد و از مردم خواست تا در شبکه‌های اجتماعی حضور پررنگ‌تری داشته باشند. این خواسته دقیقاً یکی از خطوط قرمز تندروها و نیروهای امنیتی است که در حوزه قوه مجریه قرار ندارن. این تقابل تا کجا میتونه پیش بره و برنده نهایی این تقابل کدام جریان خواهد بود؟
من فکر میکنم برنده نهایی یک تقابل اگر با به مشارکت دستگاه امنیتی بیانجامه، این دستگاه های امنیتی خواهند بود که جوی از ترس رو حاکم میکنن، حتی از اظهار نظر افراد در شبکه های اجتماعی هم جلوگیری میکنن. بنابراین آقای روحانی نمیتونه تنها از مردم چنین چیزی رو بخواد و تقاضای مشارکت داشته باشه بدون اینکه حقوق حقه کسانی رو که اظهار نظر میکنن یا نقد میکنن رو بتونه تضمین بکنه. بنابراین من فکر میکنم که آقای روحانی به مصداق اینکه نمیتونه حرفایی رو به کسان دیگه بزنه، از باب اون ضرب المثل قدیمی به در میگم دیوار تو گوش کن، در واقع داره با کسی دیگری صحبت میکنه. به نظر میاد مخاطب مردم نیستن در این سخنان.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران از کنار گذاشته شدن نخبگان به دلایل به گفته او قومیتی، مذهبی و اعتقادات سیاسی انتقاد کرد. این موضوع گفتگویی بود که رضا جمالی از رادیو فردا انجام داده بود با علی اصغر رمضان‌پور از معاونان پیشین وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی مقیم لندن. اما شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟ سری به صفحه فیسبوک رادیو فردا بزنید و نظرتون رو اونجا بنویسید.
واقعا واقعا ما که نفهمیدیم مسئله هسته‌ای مردم که آقایون اعلام میکنن مسئله هسته‌ای مسئله اصلی مردمه چی هست این هسته‌ای ما نفهمیدیم آخرش هم.
تا زمانی که آمریکا و این سران کشورهای اروپایی که دور میز میشینن با ایران مذاکره میکنن غلامان حلقه به گوش اسرائیل باشن و خواستهای اونا رو میخوان به ایران تحمیل کنن، تا هزار سال دیگه هم ایران زیر بار این زور نمیره. اگر میخواهید نتیجه بگیرید آقایون باید به فکر خودشون و ملت خودشون باشه، نه اسرائیل. و سلام.
این مذاکرات با این یه دوره شکست نخورده. در سطح بالای نظام تصمیم گیری و توافق با 5 و علاوه 1 و حتی با آمریکا شده، ولی در کل تحریمی فکر نکنم که برداشته بشه و وضع مردم همین جوری خواهد ماند.
ما توی مملکت داریم مثل آقای شریعت مداری اینا هستن که متاسفانه منافع شخصیشون در اینه که شما تحریم بشیم. من از خدا میخوام که این افرادی که توی این تحریم ها به منافع شخصی خودشون فکر میکنن یه روزی صرف نظر کنن و به منافع کلی مردم ایران فکر بکنن، نه منافع شخصی خودشون. با تشکر، مرتضی هستم از تهران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-21-12-21-12.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو. در فاصله کوتاهی که تا برگزاری جام جهانی فوتبال برزیل باقی مونده، وضعیت نمایش مسابقه های فوتبال در سینماهای ایران هنوز نامشخصه. سینماداران خواستار نمایش مسابقات هستند، اما نیروی انتظامی تا الان از دادن مجوز سر باز زده. از بابک غفوری آذر بشنویم.
کمتر از 4 هفته تا آغاز جام جهانی فوتبال باقی مانده و همچنان وضعیت پخش این مسابقات در سینماها نامشخص است. با وجود آنکه سینماداران ایران از چند ماه پیش بارها از علاقه و آمادگیشان برای نمایش مسابقات فوتبال در سینماهایشان صحبت کردند، همچنان مسئولان نیروی انتظامی به عنوان اصلی ترین نهاد مخالف اجرای این تر موافقت کامل خود را با آن اعلام نکردند. در تازه ترین موضع‌گیری، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی بدون موضع‌گیری روشن درباره تصمیم نهایی نهاد زیر نظرش به خبرگزاری ایسنا گفته باید مسائل اخلاقی درون سینماها رعایت شود، تا به گفته او سینماها کانونی برای بروز رفتارهای ناهنجار نباشند. اشاره آقای احمدی مقدم به رفتارهای ناهنجار ظاهراً به ابراز احساساتی اینچنین مربوط می شود که در تجربه پیشین پخش مسابقات فوتبال در سینماها دیده شد. چهار سال پیش تعدادی از مسابقات فوتبال جام جهانی در برخی از سینماهای تهران پخش شد که با استقبال قابل توجه علاقه‌مندان روبرو شد. در آن زمان خانم‌ها هم اجازه داشتند تا در کنار مردان مسابقات فوتبال را در سینماها ببینند و گزارش رسانه‌های ایران نشان از شکل‌گیری فضای پرشوری در سینماها داشت. بهروز صمدبگی، روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی، درباره دلایل استقبال از آن تر به نبود فضاهای شادی جمعی در جامعه ایران اشاره می‌کند.
جامعه ایرانی که یک جامعه جوانی هست، وجود مجراهای ابراز شادمانی عمومی که در مورد فوتبال چه در هر مورد دیگه‌ای به شدت مورد استقبال قرار میگیره، کمان که در موردهای مشابه هم داشتیم و اوجش همین بخش فوتبال بود در سینماها که خیلی خیلی مورد توجه و استقبال قرار گرفت.
پس از مسابقات جام جهانی دوره قبل، اداره اماکن نیروی انتظامی با پخش مسابقات فوتبال در سینماها مخالفت کرد. این نهاد آن زمان گفته بود که بر اساس مشاهداتش زمانی که خانم‌ها و آقایان به صورت مختلف در سالن سینما به دیدن فوتبال می‌نشینند وضعیت مطلوبی به وجود نمی‌آید. از آن زمان نیروی انتظامی تنها با این شرط که فقط مردان مجاز به حضور در سینماها باشند حاضر به صدور مجوز پخش فوتبال در سینماهاست. بهروز صمدبگی درباره این دلایل مخالفت نیروی انتظامی چنین میگوید:
فوتبال یکسر شادمانی هست، باعث میشه که آدمهایی که به یک تیم علاقه دارن بعد از تماشای فوتبال با هم به شادمانی بپردازن. با این مخالف هست طبیعتا وقتی خانمها و آقایون، دخترها و پسرها حضور داشته باشن در اونجا، اینها حساستر میشن به این قضیه و خب با توجه به نوع نگاه مثلا نیروی انتظامی فکر میکنن که اصلا باید جلوی این قضیه رو بگیرن.
سینماداران میگویند حاضر نیستند مسابقات فوتبال را تنها برای آقایان در سینماها پخش کنند و در 4 سال اخیر مسابقاتی چون جام ملت‌های اروپا و مقدماتی جام جهانی فوتبال هم با وجود تلاش فراوان سینماداران اجازه پخش در سینماها را پیدا نکرده است. امسال نیز شورای صنفی نمایش گفته سینماها آماده هستند در صورت موافقت نهایی نیروی انتظامی مسابقات جام جهانی که تیم ایران هم در آن حاضر است در سینماها پخش کنند، اما همچنان نشانه ای از تغییر در تصمیم نیروی انتظامی مشاهده نمی شود.
کمتر از 1 ماه باقی مونده تا جام جهانی فوتبال برزیل. همچنان معلوم نیست که در سینماها مسابقات نمایش داده میشه یا خیر. این موضوع گزارش بابک غفوری آذر بود. حالا که بحث سینماست، سعی بزنیم به جشنواره فیلم کن.
Mesdames et messieurs, votre décision de divorce est irrévocable. Liberace.
Don Paul Davis.
Oh, le mira qui Jackie Lucien et
un dernier à l'autre fois de vivre avec qui.
اگه اهل سینما هستید حتما پیگیر خبرهای جشنواره فیلم کن هم هستید که همچنان در حال برگزاری هست، یکی از مطرح‌ترین جشنواره‌های سینمایی در دنیا. سمیرا عرایی از رادیو فردا به کن رفته و سعی می‌کنه هر روز با گزارش‌های تازه ما رو بروز کنه در مورد آخرین اخباری که در این جشنواره می‌گذره.
روز شنبه 26 اردیبهشت یک فیلم در بخش اصلی مسابقه به نمایش درآمد که از ایتالیا بود و شگفت‌انگیز نام داشت. کارگردانش خانمی هست به اسم آلیس رورواخه که کارگردان ایتالیایی هست که از پدر آلمانی در شمال ایتالیا به دنیا آمده. این فیلم به زندگی روستایی یک خانواده میپردازه، خانواده‌ای که در شمال ایتالیا زندگی می‌کنند و در کار تولید عسل هستند و پرورش زنبور عسل. این خانواده 4 تا دختر دارند و کارهای مزرعه رو باید دخترها انجام بدن و حالا 2 تا اتفاقی که برای اینها میفته یک جوری نظم زندگی روزمره این خانواده به هم میخوره. فیلم بسیار ساده ای هست، منتقدان از اون تعریف کردند، واکنش ها بهش مثبت بوده، اما تا اونجا که من نگاه میکردم نقش‌ها رو هیچ کسی این فیلم رو به عنوان یکی از شانس‌های نخل طلای امسال معرفی نکرده.
سمیر، در بخش اصلی برای ما گفتی که این فیلم نمایش داده شد دیروز، اما در مورد بخش جنبی هم برامون یه توضیح خیلی کوتاهی بده.
یک فیلمی از مجارستان در بخش نوعی نگاه به نمایش درآمد که از این نظر جالب توجه بود که واکنش‌ها بهش خیلی زد و نقیض بود. داستان فیلم خیلی عجیب بود. یک جور نبرد بین انسان و سگ در یک فضای شهری رو روایت می‌کرد. یک سگی که سگ یک دختر بچه‌ای هست، دختر بچه مجبور میشه که این سگ رو توی بزرگراه رها کنه. پایان بندی فیلم به شدت همه رو متعجب کرده بود و واکنش‌ها بهش خیلی شدید بود، یعنی یا به شدت اون رو دوست داشتن یا به شدت از اون بعدشون میومد. اینم جالبه بگم قبل از اینکه بخوان این فیلم رو به نمایش در بیارن، توی بخش نوعی نگاه همواره از کارگردان‌ها و عوامل تهیه فیلم میخوان که روی سن بیان و این اولین بار بود که در جشنواره کن یک سگ روی سن سینما اومد و معرفی شد. واکنش‌ها به این فیلم از طرف منتقدان به این شکل نبوده که این فیلم میتونه یکی از شانس‌های برنده شدن بخش نوعی نگاه باشه.
سمیر، تا اونجا که خبرها منتشر شده ایرانی‌ها در بازار فیلم کن حضور خیلی فعالی دارن. چطور هست اصولا فیلم‌های ایرانی و شرایط بازار فیلم رو چطور می‌بینی؟
طبقه پایین همین کاخی که هر روز درش فیلم‌ها به نمایش در میاد یک بازار فیلم هست که به شدت معروف از سال 1959 این بازار راه افتاده. امسال هم ایران مثل تمام سال‌های گذشته در این بازار چندین غرفه داره و فیلم‌های مختلفی از ایران اومدن. از جمله بخوام براتون بگم فیلم چه هست ساخته ابراهیم حاتمی کیا که جشنواره فجر امسال به نمایش در اومد. فیلمی هست از خانم نرگس آبیار با اسم شیار 143 که شاید شنوندگان ما در جشنواره فیلم فجر اون رو دیده باشن. کارگردان‌های دیگه‌ای هستن مثل مصطفی کیایی، احمد رضا درویش و مرتضی رزاق کریمی که اینها همگی در بازار فیلم امسال کن فیلم دارن و منتقدان کسانی که میخوان فیلم رو بخرن میشن اونها همون طبقه پایین که مارکت هست تماشا بکنن یا تهیه کنن.
Don Paul Davis.
Oh, we meet Jackie Lucien.
Don't know how to fight over Jackie.
سمیرا قرایی بود که گزارش میداد از جشنواره کن، اما ما سعی میکنیم هر روز برای شما تازه ترین خبرهای کن رو از همینجا از رادیو فردا خبر رسانی کنیم.
ببخشید، یه برنامه طنز رادیویی چیا میخواد؟ یه شخصیت روحانی؟
سلام علیکم و بلا شادی
داری؟
یه کاسب خوشنام که سر به سر همه میذاره؟
نه دیگه آقا جان، واسه که کار من موبایل تو رو بل کن دیگه آقا.
داری؟
یه سرهنگ نیروی اصفهانی چیز، ببخشید، انتظامی؟
خجالت بکش شما، این حرفا چی است؟ بند اعتقاد واقعی به انقلاب محرزه.
اینم داری؟
یه مجری خبر صدا خشدار با قابلیت‌های مختلف؟
چشم دریای با رون شقاگی.
اونم داری؟
یه کارشناس ورزشی که با شوت ورزشی عکس که هیچی، فیلم سبودی هم داره.
داریم.
یه کارشناس هنری که هم تو لانگشات به میبره هم تو کلوزاپ.
داریم. خب نقطه در شب تو فصل پنجم رادیو پس فردا یه عالمه چیزای جدید دیگه هم داریم. اگه میخواید بشنوید، از شنبه سوم خرداد ماه 93 آماده باشید. هر شب 9 تا 10 شب رادیو پس فردا یه فصل پنجم وسط حریم خصوصی شماست. تکرار 12 تا 1 ظهر پس فردا فصل پنجم.
حتما فصل پنجم رادیو پس فردا رو دنبال کنید. کمتر از یک ماه دیگه تا جام جهانی برزیل مونده، همونطور که بارها شنیدید، همطور حضور تیم ملی فوتبال ایران توی این مسابقات. ما سعی میکنیم تا زمان برگزاری بازی ها خیلی کوتاه هر روز یه سری بزنیم به بعضی از بازیکنان، با مهدی رستم‌پور که هر روز نگاهی داره به پروفایل و کارنامه یکی از بازیکنان.
ستارگان جام 20 ساموئل اتوو، کامرون. 17 سال حضور در سطح اول فوتبال جهان را سپری می کند. رسماً 33 سال است، اما جوز مورینیو شائبه هایی درباره سن و سال او مطرح کرده و به نشریه اکیپ گفته کسی سن اتوو را نمی داند. هر چند ساله که باشد، او هنوز در پیشانی خط حمله چلسی و تیم ملی کامرون خوش می درخشد. در مایورکا 54 گل به ثمر رساند و 10 سال قبل رکورد گلزنی تاریخ این باشگاه را از آن خود کرد. همان سال مشتری معتبری به نام بارسلونا تصمیم گرفت ماشین نیرومند گلزنی کامرونی ها را به خدمت بگیرد. و چه خرید خوبی! او با آب و اناری ها توانست آقای گل لالیگا شود، 3 بار فاتح لالیگا و 2 مرتبه قهرمان جام باشگاه‌های اروپا. اینتر میلان مقصد بعدیش بود. با این تیم هم عنوان نخست سری آ را کسب کرد و هم قهرمان جام باشگاه‌های اروپا شد. ساموئل اتوو را باید آقای افتخارات نامید. 2 بار با کامرون قهرمان جام ملت‌های آفریقا شده. مدال طلای المپیک سیدنی را هم به گردن آویخته با برتری مقابل اسپانیا در ضربات پنالتی. دیداری که اتوو هم در جریان بازی و هم در ضربات پنالتی موفق به گلزنی شد. 4 مرتبه مرد سال آفریقا شده و با 55 گل برترین گلزن ملی در تاریخ فوتبال کامرون است. بهترین گلزن آفریقایی در تاریخ بارسلونا هم هست. اتو در جام 20 از قدیمی ترین گلزنان جام جهانی محسوب می شود، زیرا او در جام جهانی 2002 موفق شد دروازه عربستان را باز کند، اما تیمشان با سرمربیگری وینفرد شفر آلمانی از راهیابی به دور بعد باز ماند. در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2006 4 گل به ثمر رساند که برای صعود کامرون به جام جهانی کافی نبود. در جام جهانی 2010 1 گل به هلند زد و یکی هم به دانمارک، اما در هر دو مسابقه باختند. آنها حتی مقابل ژاپن نیز شکست خوردند و با 2 گل زده توسط اتو و بدون امتیاز در انتهای جدول قرار گرفتند. تیمی با سرمربیگری پل لگوئن فرانسوی که دغدغه برخی بازیکنانش قبل از شروع جام چانه زنی بر سر میزان پاداش‌ها در صورت کسب برد بود. ساموئل اتوو هم همبازیان خود را متهم کرده بود که عمدن پاس نمی‌دهند. او بازوبند کاپیتانی تیمی را بر عهده دارد که بزرگترین افتخارش حضور در جام جهانی 1990 است و شگفتی غلبه بر آرژانتین در افتتاحیه. تیمی که تا 1/4 نهایی بالا آمد و در وقت اضافه به انگلستان باخت، اما پس از آن هرگز حتی از گروهش هم صعود نکرده. آیا در جام 20 کامرون با ستارگانی که همگی در اروپا شاغل هستند در گروهی سخت با حضور برزیل، کرواسی و مکزیک با کاپیتان اتو تلسم 24 ساله سعود از گروه را خواهد شکست.
رادیو فردا گوش میکنید.
سلام میکنیم به شما که بیدارید و رادیو فردا رو همراهی میکنید در ایران در 30 دقیقه بامداد تهران. امیدواریم که شرایط رو داشته باشید و همراه ما بمونید تا 15 دقیقه دیگه که مجله نیمه شب رادیو فردا ادامه داره. قبل از صدای دیگر سر بزنیم به خبرهای تازه با همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جنرال حسین اسحاق فرمانده نیروی هوایی سوریه در نبردهای شرق دمشق کشته شده است. این خبرگزاری به نقل از یک مقام دولت بشار اسد این خبر را تایید کرده است. پیشتر شورشیان گروه جبهه اسلامی اعلام کرده بودند که جنرال حسین اسحاق روز شنبه در نبردهای نزدیک شهر ملیحه به شدت زخمی شده و روز یک شنبه درگذشته است. همزمان دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است میگوید که جنرال اسحاق در حمله گروه موسوم به جبهه نصرت وابسته به القاعده به پایگاه نیروهای دولتی در ملیحه کشته شده است. در خبر دیگر الکساندر واسیک نخست وزیر صربستان میگوید در جریان سیل‌های این کشور کشورهای حوزه بالکان 44 تن کشته شدند. بارش باران و سیل‌های بی سابقه در بوسنی و صربستان طی چند روز گذشته موجب شده که هزاران نفر خانه‌های خود را ترک کنند. سطح آب در رودخانه اصلی بلگراد پایتخت صربستان رو به افزایش است و بر پایه گزارش‌ها انتظار می‌رود رانش زمین در برخی مناطق خطرات بیشتری را رقم بزند. مقامات دولتی صربستان همچنین به شهروندان خود هشدار دادند که مراقب مین‌های زمینی باقی مانده از جنگ سال‌های 92 تا 95 باشند. میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان از سازمان شیعه حزب الله خواست تا نیروهای خود را از سوریه بیرون بکشد و منافع لبنان را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهد. این دومین فراخوان علنی آقای سلیمان از دبیر کل حزب الله لبنان برای قطع حمایت نظامی از رژیم بشار اسد در کمتر از یک سال اخیر است. به گزارش رسانه‌های لبنان میشل سلیمان ابراز نگرانی کرده که ادامه حضور شبه نظامیان حزب الله در سوریه لبنان را نیز در معرض درگیری‌های بیشتر طایفه‌ای قرار دهد. در ایران به گزارش خبرگزاری فارس صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه پس از دیدار با همتای عراقی خود در کنفرانسی خبری گفت انتظار تهران این است که کشور اعضای سازمان مجاهدین خلق را در عراق در چارچوب موافقتنامه استرداد مجرمین به ایران تحویل دهد تا به گفته او آنها به صورت عادلانه محاکمه شوند. این گفته پس از دیدار صادق لاریجانی با مدحت محمود رئیس قوه قضاییه عراق مطرح شده که به دنبال دعوت ایران وارد تهران شده است. و یک روز پس از آن که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مردم را به حضور پررنگ‌تر در شبکه‌های اجتماعی دعوت کرد، برخی از نشریات از او انتقاد کردند. روزنامه جوان چاپ تهران و نزدیک به سپاه پاسداران در گزارشی با تیتر کاربران ایرانی در اینترنت دنبال چه بودند، بیشتر کاربران ایرانی اینترنت را به فعالیت‌های غیر اخلاقی و آنچه فعالیت‌های مستهجن نامیده متهم کرده است. خانم آزاده.
ممنونم از حسین قویمی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله نیمه شب ماست که همچنان ادامه داره. اگر بیدار هستید بمونید با ما تا صدای دیگر رو بشنوید. برنامه هفتگی ما در رادیو فردا درباره شرایط و مشکلات زنان به خصوص زنان در ایران با رویا کرمی مجد همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. همچنان هم با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش هر جایی که هستید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
شنونده برنامه صدایی دیگر هستید و من رویا کریمی مجد این هفته هم میزبان شما خواهم. آزادی های یواشکی هنوز هم بحث روز رسانه های ایران و البته شبکه های اجتماعی. هفته پیش گفتیم که صفحه‌ای با عنوان آزادی های یواشکی در فیسبوک تصاویری از زنانی رو منتشر میکنه که در اون زنان در فرصتی که به دست آوردن حجابشون رو برداشتن و تصویری از چهره خودشون بدون روسری ثبت کردن. واکنش های موافق و مخالف این صفحه فیسبوکی و البته زنانی که تصاویر خودشون رو در اختیار ادمین این صفحه قرار دادن صورت گرفته. تا صبح یک شنبه بیش از 275,000 نفر این صفحه رو دنبال کردند و بیش از 220 زن هم تصاویر بدون حجابشون رو در این صفحه منتشر کردند. اما یکی از واکنش ها به صفحه فیسبوکی آزادی های یواشکی صفحه فیسبوکی مشابهی با نام آزادی های حقیقی زنان در ایران. نسرین افسلی فعال مسائل زنان ساکن آمریکا همراه ماست در مورد این صفحه برای ما بگه.
بله، هم که گفتین این صفحه در واکنش به صفحه آزادی های یواشکی که با استقبال بی‌نظیر زنان ایرانی مواجه شده ایجاد شده. این هم عجیب هستش که با وجود تمام تریبون‌هایی که در دست موافقان حجاب هستش و سیاست رسمی و همه ابزارهای سرکوب، باز چنین صفحه‌ای را می‌افته و کلا فلسفه کمپین رو زیر سوال می‌بره. کمپین برای یک مسئله اتفاق می‌افته که شما خواستار اجراش هستین. وقتی این قانون وجود داره 35 سال بعد داره اجرا میشه، من نمیدونم کسایی که این سفر رو راه انداختن هدفشون چیه؟ چرا فکر میکنن که حرفشون شنیده نشده یا نیاز دارن که یک صفحه علیه یک کمپینی که خواهان آزادی حجاب هستش راه بندازن؟ و خب البته میشه حد زد که انگیزشون و نگرانشون چی هست. اینکه یک مرتبه در سطح دنیا این خبر به شدت در رأس خبر قرار گرفته و یک نوع جسارت و شجاعتی داره به زنان ایران میده که ممکنه واقعا کم کم به یک موقعیت انفجاری برسه. ما میبینیم که تمام گشت ارشاد و نیروهای دیگه هم بسیج شدن علیه بحثای در مورد آزادی حجاب و صفحه‌ای مثل صفحه آزادی های یواشکی.
صفحه آزادی های حقیقی زنان تا صبح یک شنبه نزدیک به 4900 دنبال کننده داشت و در میان تصاویری که در این صفحه منتشر شد کمتر تصویری توسط خود زنان ارسال شده. تعداد زیادی از تصاویر هم متعلق به زنان مسلمان سایر کشورهاست که در مورد حجاب خودشون و دشواری های حفظ اون نوشتن. خانم افضلی، فکر می‌کنین چرا زنان ایرانی کمتر به این صفحه توجه کردن؟
این صفحه و صفحه‌های مشابه طوری که من پیگیری کردم و دیده میشه، مردها هستن که این صفحه ایجاد میکنن و اداره میکنن و گاهی حتی مشاهده میشه که نوع جملات هم از زبان مردان گفته میشه. ای خواهرم حجابت را پاس بدار، از خون من رنگین تر است، و از این حرفا. میبینین که اصلا گفتمان یه جوری هستش که مشخصه که از طرف زنان محجبه نیست یا بسیار بسیار کم هستش، برای اینکه این زنای چادری و محجبه خودشون دارن میبینن که این سیاست چقدر در فروکاستن شأن و جایگاه اونها در جامعه تأثیر منفی داشته و مخرب داشته و چقدر نگاه ها منفی شده به اونا، و بنابراین اونا خیلی کمتر تمایل دارن که همچین صفحاتی را بندازن و میدونن که نتیجهش کاملا عکس.
و اما هنگام زنیه که در ایران صفحه آزادی های یواشکی رو دنبال میکنه، اون میگه که عکس خودش رو برای این صفحه نفرستاده، اما معتقده که این آزادی های یواشکی جزئی از زندگی روزمره زنان ایرانی است.
اینا وقایعی ان که به زندگی هر روزه ما زنا تنیده و گره خوردن تو ایران. وقتی میگم ما زنا، شاید باید حتما قبلش بگم ما زنایی که به حجاب اعتقاد نداریم یا میخوایم که آزادانه لباس بپوشیم، ما هممون عملا داریم این آزادی یواشکی رو هر روز و هر لحظه تجربهش میکنیم. ما عملا داریم با دو روز زندگی میکنیم، فضای خصوصی و فضای عمومی. فضای خصوصیمونو تو این سالا خیلی گسترش دادیم، یعنی اگه قبلا فقط یه چهار دیواری بوده، حالا حتی مثلا میتونیم بیاریمش در حد حیات یه دونه برج هم وسعتش بدیم، میتونیم توی شهرکای مثلا تفریحی سطح کشور هم وسعتش بدیم، حتی محله های کوچیک یا مکان هایی که خیلی نظارتی روشون نیست ولی هستن. خیلی زیادن زن هایی که خود من یا همی که توی تئاتر توی سالن سینما نشستن و روسریاشونو برمی‌دارن به محض اینکه تاریک میشه، یا توی جاده ها یا فضاهای عمومی مثلا یه خانمی آمدانه روسریشو برمی‌داره برای اینکه باد به موهاش بخوره، کنار ساحل، یه مکان هایی که ناخودآگاه میطلبه که دلت نمیخواد این پوشش باشه. تو تابستون این اتفاق خیلی بیشتر میافته. این فقط تازه در مورد حجاب نیست، در مورد چیزهای دیگه مثلا مشروب خوردن، مثلا روابط جنسی داشتن، مثلا رقصیدن، مثلا خیلی از وقایع و اتفاقایی که کاملا شاید یه جامعه‌ای که تصویر جامعه خارج از ایران کسی نتونه تصویرشو داشته باشه که ما توی جامعه‌ای که در ظاهر مسلمونه داریم اونها رو تجربه میکنیم، ولی ما داریم تجربهش میکنیم توی جامعه، اما توی فضای بسته تر.
یکی از انتقادات جدی که منتقدان آزادی یواشکی مطرح کردن، انتخاب چنین نام متناقضی برای این صف است. منتقدان میگن اصل آزادی بر اعلام عمومی اونه و نمیشه یواشکی و در خلوت آزادی رو تجربه کرد هنگام، اما این نام رو برازنده این حرکت زنانه ایرانی میدونه.
همین ترکیب واژگانی به نظر من اصلا جالب بود. اولش باهاش موزه داشتم و فکر میکردم خب مگه آزادی یواشکی میشه، ولی بعد که یکم فکر کردم دیدم خیلی اسم به جاییه، خیلی نزدیکی داره با واقعی که داره برای ما اتفاق میفته، چون عملی که ما انجام میدیم هم به همین عجیبیه و همین ناهنجاری و ناسازیه. اینکه من امشب یک مهمونی دعوت میشم، یه پارتی کاملا مغایر با شون که جامعه من داره در ارزشی نشونش میده، از خونم حجاب میپوشم تا دم در اون خونه حجاب رو نگه میدارم، به در از در اون خونه که رد میشم حجاب رو برمیدارم، مهمونی کاملا یه شکل دیگه است، دوباره موقعی که میخوام خارج بشم اون حجاب رو میپوشم و میام و رد میشم. خب این پدیده خودش غریبه، خودش عجیبه، خودش ناهنجاره، عین همین اسمه، ولی جزئی از زندگی ماست.
اگه دقت کرده باشید هنگامه هم در میانه صحبت‌هاش به پیچیدن باد در موهای زنان اشاره کرده بود و اینکه بسیاری از زنان در چنین موقعیتی، یعنی موقعیتی که ممکن باشه که باد در بین موهاشون بپیچه، حجابشون رو برمی‌دارن. جالب اینجاست که در صفحه‌ای که به نقد صفحه آزادی‌های یواشکی پرداخته، یعنی در صفحه آزادی‌های حقیقی زنان، هم به نوشته‌ای با همین موضوع برخوردم. زنی که نخواسته نامش منتشر بشه برای صفحه آزادی‌های حقیقی زنان نوشته: سال پیش با خانواده‌ام به یک منطقه گردشگری دورافتاده در شمال کشور رفتیم. این منطقه روی کوه بود و هیچ کس همون دور و بران نبود. هوای خیلی خوبی بود. شیطنت من و دو خانم دیگه‌ای که همراهمون بودند گل کرد و با اجازه محارممون حجاب‌ها رو برداشتیم. لذت باد توی موها رو نمیشه همیشه تجربه کرد، اما خاطرش برای همیشه با آدم میمونه. چند تا عکس گرفتیم و یه آزادی خیلی یواشکی رو تجربه کردیم. آزادی یواشکی و دور از چشم نامحرم همیشه قابل قبوله. نوشته یکی از مخاطبان صفحه آزادی های حقیقی رو با هم مرور کردیم. اما از خاطره پیچیدن باد در میان موها بگذریم و به زندگی واقعی برگردیم، جایی که آیت الله خامنه ای به زنان نماینده مجلس میگه قرارمون این نبود. فاطمه رهبر، رئیس فراکسیون زنان و خانواده، به خبرگزاری فارس گفته که در دیداری که سال گذشته با آیت الله خامنه ای داشته، از تعداد کم زنان نماینده مجلس گلایه کرده و خواسته تا تعداد زنان در مجلس بیشتر بشه تا بار کمتری بر دوش تک تک اونها قرار بگیره. اما به گفته او، آیت الله خامنه ای در برابر این درخواست گفته: ما قرارمون این نبود که زنان ما مردواره شوند و قرار نبود کارهایی که مردان ما انجام میدهند زنان انجام بدهند. به گفته خانم رهبر، آیت الله خامنه ای ادامه داده که من با اشتغال، تحصیل و فعالیت زنان مخالفتی ندارم، اما اینکه حضور زنان را بخواهیم در کمیت تعریف کنیم و بخواهیم تعداد وزرای زن را افتخار خودمان قرار دهیم، نه، این گونه نیست. از فریبا داودی مهاجر، فعال مسائل زنان ساکن آمریکا، میپرسم که در ماهای اخیر آیت الله خامنه ای به طور واضح و روشن با پیشرفت زنان در عرصه‌های اجتماعی مخالفت کرده و اونها رو به خانه نشینی و فرزندآوری تشویق کرده. آیا زنان ایرانی با مشخصاتی که تا به امروز به دست آوردن میتونن برآورده کننده خواسته های او باشن؟
دیدگاه‌هایی که رهبری اخیراً مطرح کردن، نه در جامعه کنونی ایران به مصلحت زنانه، نه به دلیل فضایی که فعلا جامعه ایران درش به سر میبره ممکن هست، یعنی امکان پذیره، و نه چنین توقعی از نقش زنان چه در میان اقشار مذهبی و چه در اقشار غیر مذهبی خریدار داره. شما ببینید همین الان در آمریکا از حوزه علمیه 5 تا از دخترای جوان سفر کردن و در آمریکا به سر میبرن، از جاهای مختلف اجتماعی و مطبوعاتی و سیاسی دیدن میکنن و در واقع از حوزه علمیه هستن، ولی شما میبینید که در متن جامعه امریکایی حضور دارن و میخوان که با خبر باشن از تحولات. دیدگاه هایی که رهبری مطرح میکنن در جامعه امروز ایران به هیچ وجه شاده شدنش ممکن نیست و زنان هم تن به چنین نابرابری نمیدن، حالا چه زنان مذهبی باشن چه زنان غیر مذهبی. یعنی من این رو مطمئن هستم که حتی در میان زنانی که معتقد به خود رهبری هم هستن، این دیدگاه‌هایی که رهبری مطرح می‌کنه خریداری نخواهد داشت.
و خانم داوودی، فکر می‌کنید زنان ایرانی میتونن امیدوار باشن که روز این دیدگاه‌های محدود کننده برطرف بشه؟
ببینید در مقابل دیدگاه‌های رهبری، دیدگاه‌هایی هم در میان خود اقشار مذهبی وابسته به حکومت وجود داره. به هر حال خود رئیس جمهور آقای روحانی دیدگاه‌های دیگه‌ای رو بعد از دیدگاه رهبری مطرح کردن، یا افراد دیگه. اون چیزی که مسلمه اینه که زنان ایرانی برای اینکه نقش‌های اجتماعی و خانگی رو اجازه ندن که دیگران براشون در واقع معین بکنن، نباید منتظر بشینن ببینن رهبری چی میگه یا بقیه چی میگن، چون این مسلمه که به هر حال دیدگاه حکومت دیدگاه معطوف به محدودیته و این نقشی که خود زنان بازی میکنن و مقاومتی که خود زنها انجام میدن خیلی برنده تر از تکالیفیه که حکومت معین میکنه.
یک برنامه دیگر صدای دیگر رو هم با هم به پایان رسوندیم. 00420221122121 شماره پیامگیر رادیو فرداست و همینطور میتونید برای ما ایمیل بفرستید با آدرس zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.